امروز 28 مارت است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. شهلا گلخواجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های روز. برف رفت اما از برق خبری نیست. بعضی منطقه های توجیکستان در یک شبانه روز همگی 6 ساعت برق دارند.
با گودک های مایدار خدا میتیا که سوید مورد ما کتاو نمیخوند. سر میخیزم وزیبا تایار نوکر میخوند.
احتیاط باشید. کمیته فوق‌العاده از هوای نامساعد و وقوع بیشتر حادثه‌های ترمافرایی و آبخیزی هشدار می‌دهد. و درباره جوانی همنام پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان نیز خواهیم گفت که برای رئیس محله شدن مبارزه می‌برد.
مرا گوه رئیس و گوه نام دوست می‌نامند. بعضی هم می‌گویند حالا او رئیس نوبیه می‌شود.
صحنه های چند روزی اخیر در یکی از روستاهای نویه فرخور، سیل و آبخیزی که به گفته کمیته حالت های فوق‌العاده توجیکستان ممکن است تکرار شوند. کمیته هشدار می‌دهد که ساکنان کشور در چند روزی آینده بنابر نامساعد شدن هوا از احتیاط کار بگیرند. تا آخر هفته در مناطق کوهی باران شدت گرفته، آمدن سیل و بالاروی سطح آب رودخانه ها استثنا نیست. در روهای کوهی لغزش ترمه نیز احتمال دارد. بر علاوه کمیته مثال آورده است که روزی گذشته بنابر بیرون رفتن آب از ساحل یک طفل دو ساله غرق شده است. توری مومین احمدی میگوید تغییری باد و هوا علاقه پیامدها را به دنبال داشته است.
ساکنان دهه دره حیران در ناحیه سنگوار تلاش دارند که مال و اموالشان را از زیر ترمه بیرون کنند. شب 28 مرد بر اثر ترمه نزدیکی 10 خانه استقامتی در دهه زیان دید. ده ها گاو گوسفند مردم به هلاکت رسید. ساکنان میگویند ترمه به باغ‌خان زیان رسانیده راه را بست. خط انتقال برق نیز آسیب دید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از احتمال بیشتر شدن فلاکت‌های طبیعی هشدار می‌دهد. ساکنان جماعت شوکنوی ناحیه خوالینگ نیز از آبخیزی در این منطقه نوار فرستادند. آبخیزی صبح 28 مرد یک پل ارتباطی میان دهات جماعت شوکنو را ویران کرده است. اکثر آفات طبیعی در تاجیکستان زمستان و بهار رخ می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌ها سالانه تاجیکستان تا 15 میلیون دلار از آفات طبیعی زیان می‌بیند.
این گزارش را که مومین احمدی تقدیم کرد با کمک کاربران عزیز آزادی ویدیو تهیه شد و اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما نیز در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. بهار امسال به فرق از قبل برای ساکنان تاجیکستان و حتی پایتخت کشور نیز با محدودیت در انتقال نیروی برق شروع شد. در برخی از شبکه‌های برقی می‌گویند نقشه در کدام ساعت‌ها قطع نیروی برق و بردن کارهای تعمیری به آنها رسیده است، ولی درباره انجام محدودیت برق فعلا خبری نیست. هرچند دو هفته پیش مسئولان برق تاجیک وعده دادند که بعد نوروز لیمیت برق بیکار می‌شود. شادمان یتی گزارش می‌دهد.
اینا نیست، سوید نیست، منا بینیتون نیست.
مردم تاجیکستان در ماه اول بهار با کمبود شدید برق روبرو شدند. با وجود آنکه در آخرهای سال 2018 با گردان کردن چرخه اول نیروگاه بزرگ راغون مقامات وعده از بین رفتن نارسایی برق را داده بودند.
از ساعت 8-9 میکوشند، منا تا ساعت 6 بیگاره. اخ من طلبا مکتب میرن لباساشون به اوتوب من روز دراز این همین طلبای مکتب در زور اخی اوتوب کردن در کار کتابشان خواندن در کار با گودکای مادر خدا میتیا که سوید مورد ما کتاب نمیخوندیم سر میخیزم وظیفه تیار نوکر میرم مکتب.
دهه ظفر در شفت محله ظرفشانی دوشنبه جایگیر است. مثل اکثر ناحیه های کشور اینجا قوه برق با رجه داده میشود. در یک شبانه روز 6 ساعت ساکنان امکان دارند برق را استفاده کنند.
خیلی مثال ما زنهای خونشین مثال برای کودک مایده داره موده در کور همی چیز برای قینده ایسرانا کودک مایده در تاریکی نمیتونه ایستاده یکان وقتی میشه یکان کوری سارسیمه داری در تاریکی نمیشه مونده کن
پرافیلکت که مگر یکی تعمیر همون ناقل هاست یکی یکان حالت های تمدمه را خاموش میکنه این چیزه که شب میکشن پگایی میتن یکی روزانه میکشن این شما خبر ندارید. اکنون سبب ها باشد این شما خبرم لیمیت بر هم خورده است.
ساکنان برای پختن طعام از اصول های بابایی استفاده می کنند که در اول بهار از حوادث کم یافته است. مسئولان برق تاجیک سبب محدودیت انتقال برق را کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکا گفتند. در آن محله هایی که با این بهانه برقشان را خاموش کرده بودند، کارمندان شرکت برق تاجیک مشاهده نشدند. مسئولان شرکت برق تاجیک گفته بودند که کارهای به قولشان پروفیلاکتیکا تا جشن نوروز تمام می شود. یک مسئول اداره برق ناحیه رودکی بر رادیوی آزادی گفت تا حال سپارش پوره تامین کردن برق را از رهبریت نگرفتند. با گذشت چند روز از نوروز نه تنها در ناحیه ها، در بعض کوچه های پایتخت هم روزانه برق خاموش شده، گاهی باعث از کار ماندن چراغک های راه می شود. شادمان یتیم، علی شیر ظریفی، آزادی، دوشنبه.
با گذشت یکونی ما از هلاکت الهام جان خدای بردیف، سرباز یکی از قسم های حربی، دادگاه نظامی شهر دوشنبه حکم عامل مرگ او را اعلان کرد. ارکین عبدالرحمنوف هم خدمت این سرباز کشته شده به 4 سال زندان محکوم گردید. در حکم آمده است عبدالرحمنوف شامی 15 فوریه با اوتومات کلاشنیکوف از به احتیاطی به چشم راستی هم خدمتش الهام جان خدای بردیف تیر خالی میکند. بنابراین عبدالرحمنوف را بر رعایت نکردن قاعده های مناسبت با سلاح گناهکار دانست. پیوندان خدای بردیف از حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند به زینه‌های بالایی شکایت میبرند. سرباز 20 ساله نویه دیوشتیچ ولایت سغد روز 15 فوریه به هلاکت رسید. وی در یکی از قسم‌های حربی روغون خدمت میکرد و تا انجام خدمتش همگی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان محله گلچوک در شمال و غرب ترکیه شاید حیران شوند که چرا رجب طیب اردوغان برای رئیس محله آنها شدند ورید رقابت انتخاباتی گشته است. ترکیه روز 31 مارت انتخابات مقامات و مجلس های محلی را دارد و در گلچوک جوانی با عین نام رجب طیب اردوغان برای رئیس محله شدن مبارزه میبرد. رجب طیب اردوغان 20 ساله را خودتان تماشا کنید.
نام او رجب طیب اردوغان است، اما برعکس هم نامش رئیس جمهوری ترکیه این جوان 20 ساله نو به سیاست پا گذاشته است. داوطلبی کرسی به مقام رئیس محله است. برای نامش گاه احترام میبیند، گاه دشنام میشنود.
در شبکه های اجتماعی البته تنقید هست، ولی نظرهای مثبت نیز میبینم. مرا گاه رئیس و گاه نامدوز می‌نامند. بعضی ها میگویند حالا او رئیس ناحیه میشود. همین گونه گپ ها.
پدری نامزد جوان او را برای محبتش بر رهبری ترکیه که رئیس شهر استانبول بود رجب طیب اردوغان نام گذاشته است. همراه با نام به پسرش جاه طلبی سیاسی هم عطا کرده است. رجب طیب اردوغان حالا برای مقام مختار یا رئیس محله گلچوک در شمال و غرب ترکیه مبارزه می برد.
او نباید به خاطر نام پرزیدنت مانع پیشرفت خودش شود. هر کسی دیگری عادی حسن احمد محمد نباید سر نامش شبهه کند و برای موفقیت کوشش نماید.
یعنی اسمینی اونو ترکتن بشریه کشمسن استیارم من.
رجب طیب اردوغان یکی از رهبران بزرگ زمانه است. انشالله دوست ما راهی او را پیش می‌گیرد.
سلام علیکم. مرسیز. من رجب طیب اردوغان
و یک نفر که رجب طیب میتواند با او تکیه نماید برادر و مشاورش طلحه است.
من به او گفتم اگر به خود باور داشته باشی همه کار را میتوانی. من همیشه در برش هستم، حسد نمیبرم، ما هر دو یک مرام هستیم. من بعضن او را سرزنش میکنم و میگویم مختار این کار را نکن، این را نکن. من و مشورت هایم را گوش
میکنم.
انتخابات مجلس های محلی ترکیه روز 31 مارت صورت میگیرد، روزی که ممکن است این رجب طیب اردوغان را هم شناخته کند.
بزن برمیگردیم به تاجیکستان. هر سال روزی 27 مارت به عنوان روزی جهانی تئاتر تجلیل می شود. در این روز در تاجیکستان بیشتر از دستاورد تئاتر کشور می گویند، اما هم صحبتان رادیو آزادی در یک میزی گرد گفتند که تئاتر تاجیکستان در حال حاضر از کمبود سرمایه، نارسایی متخصصان کسبی و تماشابینان صادق اذیت می کشند.
پوزیسیای ما این است که خواه نخواه در دل خواه نمایش مون از روزی تشکیلیابی گروه متحالی حوزی را بجوز فحش و بجوز نمیدونم لخت روی صحنه ای چیزا و بجوز دست دادن به سیاست به هر چیزی که خواستیم دست زدیم روی اون کار کردیم و تو امروز رسیدیم.
یک موضوع جالب در دوستی ما اشاره کردن گفتن ما بجوز از موضوع های سیاسی و موضوع فحش و دیگر به همه موضوع دست دادیم. اصلا بگیریم اگر به همین دو موضوع دست نزده باشن پس اینجا روشنتر می شود که مردم علاقمند پیدا نمی کنن به تتر. چرا؟ چون امروز زندگی مردم طبعاً با سیاستشون است. یعنی مردم اونقدر مشکلی های سیاسی دارن که مثلا چرا یک فیلم ترکی میاد در تاجیکستان موفق می شود یا که مثلا یک نمایش خارجی میاد موفق می شود یا که مثلا نمایش های برزو در بیرون موفق می شود، این است که باید با سیاستی که مردم دارن اون باید موفق. مثلا سال 93 که برزو گذاشت با فکرم جدا ندادن روی صحنه ها،
بعد از 3-4 بار بستن،
یعنی بستنش، یعنی سیاسی بود. یعنی اگر به همین دو موضوع که دوستی مو دست نزده باشن، یعنی یک من فکر میکنم حداقل 70% زندگی مردم کنار گذاشتن. شاید اگر 10 نفرم یا 20 نفرم در اینجا تماشابین داشتن، تماشابین اختیاری از دست دادن. من فکر میکنم اینم یک مشکلی خیلی کلان است برای تئاتر های توجه.
ببینید دلیل من چی میگم، یعنی موضوع اینجا نیست که ما موضوع سیاسی گفته حکومت این یا اون نفر زیر انتخاب شدید بگیره در روی صحنه ما. ما البته مثلا اگر شما متاسفانه که ژورنالیست ندید اون نفری که ما رو میشنن دوبینن و دیده باشن، اونا میدونن که ما از حرف از پشت ژورنالیست چقدر پرابلم های اقتصادی و اجتماعی را گفتیم که البته اینا هم به سیاست تبع اند. مثلا یک ژورنالیست برای یافتن یک بردنانی که برای یک مطلبش 50 سومون میگیره و فروخته شده یک گروه میشود که اون گروه هر چیزی که سپاری شد همون می نویسد و یک روز در جانش میزنن میگن من بس میکنم نوشتن و اون میان چشموشا کور میکنن و یگانه آرزوش که دخترچه دار شدن بود دخترچش به دنیا میاد و او را دیده نمیتواند. مگر پشت این ما پرابلم های سیاسی را نمیبینیم؟ میبینیم، ولی تا اون حد نه که به قول رسول لبابوی نگیم.
بینندگان عزیز، این میزی گرد رو با پوراگی میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. و در این قسمت برنامه برای شما نواری گلزارهای مفتون کننده و اما خطرناک را نمایش میدیم. برای آنهایی که میخواهند از نزدیک این منظره زیبا را نظارت کنند، پس باید چند معیار را رعایت نمایند. گزارشی طاهر سفر در همین باره.
موسم شکفتن گل در کالیفرنیا، بهار وادی آهوان را در اینجا به جای مفتون کننده و موافق برای عکس برداری تبدیل داده است. گلزارها روزانه هزاران سیاح را به اینجا میکشند، ولی پاسبانها نگران شدند.
You will see on the trail if you take a walk on the trail.
با پیراها بینگرید، این پیراها ها را سیاحان باقی گذاشتند چون روی گلزار قدم میزنند، عکس میگیرند، بعدن درون گلزار و درون تر میروند و گل ها را زیر میکنند. در نهایت چیز دیگر نمیشکوفد. آن خالیگو هایی که میبینید در چند روز به وجود آمدند.
در موسم سال 2017 سیاحان گلها را زیر پا و طبیعت اینجا را خراب کردند. حالا پاسبانهای باغ برای راه ندادن به ویرانکاری معیارهای نوی را جاری کردند، اما نه همه معیارها را رعایت میکنند.
معیارها این است: از دیوار نگذارید، از سد نگذارید، از پیروها خارج نشوید، از پس مارها نروید، به عالم نباتات نرسید، فقط تماشا کنید، کافی است.
Just observe it. چیزی دیگر، در داخل گلزار نخوابید، نه برای آنکه پامال می شود بلکه به جانتان خطر تهدید می کند. پاسبان ها می گویند کوکنارهای یابایی پناهگاه مارهای سبزی زهردار است. از این رو اگر می خواهید در کوکنارزار کالیفرنیا سلفی بگیرید، پس اول درباره عاقبتش هم فکر کنید.
خب با نگاه به عقربک ساعت، بینندگان عزیز، برنامه امروز را انجام میدیم، اما گزارش های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو در شبکه های اجتماعی دسترس است. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه پیشنهاد شما می شود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری. هر یکی شما باشد.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. در رفت بازدید پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از قرقیزستان، جانب ها به سازشنامه پایگاه یک جای نظامی دیگرگونی درآوردند. در پروتکل دیگرگونی به سازشنامه که در وبسایت معلومات حقوقی روسیه نشر شد، گفته می شود که جای مؤسسه های پایگاه گسترش یافته، قاعده های استفاده از دستگاه های بی سرنشین جاری می شوند. اینچنین مبلغ اجاره پایگاه از 4.5 میلیون دلار به 4.79 میلیون دلار افزایش می یابد. آژانسی روسی تاس می نویسد که زمین پایگاه تا 60 گکتار پهن کرده می شود. در شرح این تصمیم سردار ستاد کل قوه های مسلح قرغیزستان رایم برده دوشنبیف به خبرنگاران گفت پروتکل مذکور آموزش نظامیان قرغیزستان را در زمینه استفاده دستگاه های هوایی بی سرنشین برای تأمین مقاومت پذیری قرغیزستان و پایگاه مشترک نظامی در بر می گیرد. اینچنین خط پرواز در فرودگاه شهر کند نوسازی می شود که از آن یک جای استفاده خواهد شد. افزود رایمبردی دوشنبیف. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو اظهار امیدواری کرد که ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربیش در روزهای نزدیک می توانند چاره‌های نوی را برای ایستادگی با تجاوز روسیه در اوکراین اندیشند. امیدوارم هفته آینده همکاران ما در ناتو می توانند یک سلسله تدبیرهای را به ضد روسیه اعلان کنند که در پاسخ به عملهای این کشور در قریم و بحر آزوو منطقه می باشند. این حرف ها را پومپئو روز 27 مارت در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا اظهار کرد. گفته می شود روز 4 اپریل اعضای ناتو به مناسبت 70 سالگی پیمان نظامی در واشنگتن جلسه کنند. پومپئو که درباره چاره های احتمالی شرح بیشتری نداد، در پیوستگی با عمل های مسکو در اوکراین گفت: من هنوز نمی دانم که تا کجا ما همه کاری را که از دستمان می آید انجام داده ایم یا نه. اظهارات پومپئو چند روز پیش از برگزاری دور اول انتخابات اوکراین صدا داد که 31 مارت برگزار خواهد شد. پارلمان بریتانیا هیچ کدام از 8 راه برآمدن این کشور را از عضویت اتحاد اروپا قبول نکرد. وکیلان پارلمان بعد آن چنین رای دهی را روی دست گرفتند که دو مرتبه پیشنهادهای حکومت سروزیر تریزا می برای برآمدن از اتحاد اروپا قبول نگردید. پیشنهاد ماندن در اتحاد گمرکی با اتحاد اروپا بعد بیرون رفتن از این سازمان آواز بیشتر آورد، اما این پیشنهاد هم آواز بسیاری وکیلان را نگرفت. با جانبداری از آوازدهی تکراری 268 وکیل، اما ضد آن بیشتر 295 کس آواز دادند. برآمدن بیچون و چرا را از عضویت سازمان تنها 160 وکیل پشتیبانی کردند. سروزیر روز چهارشنبه پیش از آوازدهی در سخنرانیش با پارلمان گفت: بیش از 17 میلیون آدم برای ما را از اتحاد اروپا برآوردن آواز دادند و این چیزی است که ما انجام دادنی هستیم. پارلمان بریتانیا همچنین روز چهارشنبه سنه برآمدن را از سازمان از 29 مارت به 12 اپریل کوچونید، اما تا 12 اپریل لندن باید نقشه رهایی از بنبست را پیشنهاد نماید، در حالی که چنین نقشه هنوز نیست. در ازبکستان فعالان انجمن ماهی پروران ابراز نگرانی دارند که در آبانبارهای این کشور حالت های ماهیگیری غیر قانونی بخصوص در ایام تخمگذاری افزایش یافته است. اعضای کلوب ماهیگران تاشکند اخیراً ویدیویی را نشر کردند که نشان می‌دهد برخی از ساکنان در آبانبارهای اطراف شهر چرچیق غیر قانونی به واسطه برق به ماهیگیری اندر مانند. در این باره روز 27 مارت بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داد. عضو محفل مذکور غیرت اکبروف میگوید سالهای اخیر ماهیگیری به واسطه دستگاه‌های برقی افزایش یافته است. آنها دستگاه برقی دارند که با اندوختن آن به آب ماهی‌ها بیهوش شده روی آب میبرایند. ماهیگیرها تنها ماهی‌های کلان را گرفته مونده‌اش را میپرتایند. از این کار هزارها ماهیچه نیست میشود، اظهار داشت اکبروف. همکنون برای گم کردن 60 تورهای ماهیگیری، نه ماهیگیران بلکه استحصالگران 60 تورها جریمه خواهند شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گوخوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بر اثر کوچش ترمد در ناحیه سنگوار سابق طویل‌دره شرق تاجیکستان نزدیک 10 خانه تخریب و حدود 100 چهارواهی ساکنان تلف یافته است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ساکنان دهه دره حیرانی ناحیه سنگوار روزی 28 مارت گفتند که شب گذشته ترمه از بالای دهه به پایان حرکت کرده راه و خط برق را تخریب کرد و به باغ‌ها و چهارپای آنها زیان رساند. علی سفرف، یک ساکن دهه دره حیران، روزی 28 مارت به رادیو آزادی گفت که انشاءات‌های یاری رسانی منزل زیستی او تخریب شد و 17 سر چهارپای کلان شاخدارش زیر ترمه کشته شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از وقوع بیشتر حادثه‌های ترمه‌فرایی و آبخیزی در منطقه‌ها هشدار می‌دهد. امیده یوسوپوا، سخنگوی این کمیته، گفت که کوچش ترمه و سیل‌خیزی ثبت شده است. با گفته او، بر اثر آفت‌های طبیعی تلفات جانی به قید گرفتن نشده است. او گفت
در نتیجه بارشات پرشدت باران در وادی ها و مخصوصا در منطقه های کوهی و دامن کوهی فرامدن ترما، فرامدن سنگریزیش و از اون جمله در نتیجه بالانسوی حرارت هوا و بارشات پرشدت باران بالانسوی سطح آبی دریاها پیشگیری کرده می شود و در این رابطه باید قید نمود که البته چگونه ما قید کردیم فرامدن ترما در منطقه های کوهی و دامن کوهی زیاد شدن و این هم نتیجه در نتیجه بارشاتی که چیخلی که من قید کردم و بلانشوی حرارت هوا.
ساکنان جماعت شگناوی ناحیه خوالینگ در جنوب تاجیکستان نیز از سیل‌خیزی خبر دادند. بر اثر سیل‌خیزی در این منطقه پل میانی دهه‌های دشت روبا و سیافرق خراب شده، رفت‌های ساکنان دهات به مرکز ناحیه مشکل شده است. این چنین گفته می‌شود که سیل‌خیزی به کارخانه کارکرد طلای گلی مراد نیز در خوالینگ آسیب رسانیده است. در تاجیکستان که اکثر منطقه‌های اهالی نشین در منطقه‌های کوهی جایگیر است، در پی آفات‌های طبیعی تلفات جانی و مالی ثبت می‌شود. بر اساس اطلاع جمع‌آورده کمیته حالت‌های فوق‌العاده، در مدت 16 سال، یعنی از سال 1997 تا سال 2014، تاجیکستان در نتیجه فلاکت‌های طبیعی 500 میلیون دلار زیان دیده است و از همه بیشتر در این خسارات سیل سهم گذاشته است. سالانه سیل به اقتصاد تاجیکستان 15 میلیون دلار ضرر می‌رسانیده است. بعدن خشکسالی که هر سال مردم و اقتصاد را از 5.5 میلیون دلار محروم می‌کند. فلاکت سوم زیان‌آور برای تاجیکستان زمین لرزه بوده است که در نتیجه اون هر سال کشور 3 میلیون دلار ضرر می‌بیند.
داره
شرگشتم مانم بی تو نیست گلهای جهانه بو کنم بوی تو نیست ست شهرم و شرگشتم مانم بی تو نیست باغچه بی سبز داره باغچه بی سبز داره
کبیر کبیروف پسر عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیرا که در یک صدمه مرگبار متهم است دستگیر کرده و از بیمارستان به بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه واقع در ناحیه فردوسی بردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 27 مرد گفتند که او تا انجام تفتیشات در بازداشتگاه میماند. کبیر کبیروف شب 23 مرد در خیابان مرکزی دوشنبه با خودرو تمغه لکسوس 450 به صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش سیدوف سید جعفر و صحابی دین زاده نکزاد که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. یک همراه دیگرش با زخمهای گوناگون در بیمارستان است. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگویند وی با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین برآمده اول به دیوار بتونی کناری راه و بعدن به سیمچوب آهنی برخورده است. حادثه در روبروی بنای ساختمانش ناتمام خدمات علاقه و در نزدیکی بنای پارلمان تاجیکستان رخ داد. نسبت به کبیر کبیروف با اتهام ویران کردن قاعده حرکت در راه قسم 3 ماده 212 کدکس جنایی تاجیکستان که باعث به مرگ دو نفر شد پرونده جنایی بازگردیده است. این ماده قانون جنایی از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی می کند. طبر مقامات کارهای داخلی گفتند تشخیص ابتدایی طبی دادگاهی معلوم کرده است که کبیر کبیروف هنگام صدمه در حالت مستی نبوده است. قبلا گفته می شد که او در حالت سرخوشی به صدمه دچار شده است. فرضی دیگر که هنگام حرکت گویا چرخ ماشین لکسوس 450 کفیده و صدمه رخ داده است تصدیق نشد. تنها بعدی برخوردن به ستون کناری را یک چرخ ماشین خراب شده است، گفت همصحبت ما در ریاست امور داخلی پایتخت. بعضی از منابع میگویند احتمال در فرصت نزدیک کبیر کبیروف به خاطر خلل نافتادن به جریان تفتیشات به سیزا برده شود. منابع میگویند در آنجا امکان ادامه تبابت او وجود دارد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نزدیکان خانواده کبیروف میگویند در قضیه صدمه پیوندشان اظهار امیدواری دارند که بر اساس قانون بررسی کرده خواهد شد. سلطان کبیروف از پیوندان کبیر کبیروف در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت تنها به قانون امید بستند. نزدیکان دیگر از جوانانی که در این صدمه جان باختند حاضر نشدند صحبت کنند. در شبکه‌های اجتماعی بسیار از کاربران از قربانیان حادثه به نیکی یاد کرده و گفتند که حادثه تصادف بود. برخی دیگر میگویند ماشین واقعا با سرعت بلند آمده به سیمچوب برخورده است. تقریبا در دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه‌های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شده‌اند. با وجود جاری شدن شرایط سنگین رانندگی در خیابان‌های پایتخت، شروع از دوربین‌های شهر بیختر تا جریمه‌های سنگین بازرسان دولتی اتومبیلی، باز صدمه‌های پرفاجعه رخ می‌دهد و جان مردم را می‌گیرد. سبب این را حقوق شناس ساکن شهر دوشنبه شاکرجان حکیموف شهر داده میگوید وجود این مسئله که به طور دوامدار باقی مانده است چند سببی اصلی دارد.
اول اینکه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و اونهایی که در سطح و زینه های گوناگون دولتداری کار میکنند یا شخصانی دارو از همدیگر وابستگی میباشند یا وابستگی دارند و دوم شخصانی که دارو میباشند و طریق مزایده یا آزمون رقم های امتیاز داره می خرند و اینها نیز باعث داشتن امتیاز علاوگی می شوند. طریق مناسبت های کروپسیونی می توانند که از امکانیت هاشان استفاده برند و تفاوتشان از دیگر قشرهای اجتماعی نشان دهند.
سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامدار تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صداترین آن صدمه رسول امان الله، پسر امان الله حکومت الله، رهبر پیشین اداره رای آهن تاجیکستان در سال 2013 بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باختند، اما مقامات گفتند هرچند ماشین متعلق به رسول امان الله بود، در وقت صدمه کس دیگری با نام عمر شریفوف رانندگی میکرد. در سال 2016 در نتیجه صدمه فراموس سعیدوف، پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سعید، 2 نفر جان باختند. اینچنین چند صدمه دیگر مرگبار با اشتراک ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی و مقامات دیگر رخ داده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مسئولان شرکت های موبیلی تاجیکستان با مقامات خدمات ضد انحصاری وارد گفتگو شدند تا نرخ اینترنت را تا حد ممکن پایین بیارند. قرار بود روز 27 مارت نرخ 1 مگابایت اینترنت نه کم از 5 درهم و نرخ 1 گیگابایت آن با نظر داشتی انداز از ارزش اضافه شده تقریبا 70 سومانی تعیین شود. این چون نرخ گفتگوهای تلفنی باید 10 برابر می افزود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. روز چهارشنبه در مرکزهای خدمت رسانی میگافون، تیسل، بابلون و بیلاین بر رادیوی آزادی گفتند تا حالا بسته های اینترنت را با مشتریان با نرخ کهنه می فروشند. یک منبع در شرکت بابلون گفت نرخ نامه نو آماده شده است، ولی دلیل ادامه مذاکرات با خدمات ضد انحصاری آن را به مردم اعلان نکردند. غفورجان ارکایف، رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت واقعا حالا مذاکرات رهبران شرکت ها با نمایندگان خدمات ضد انحصاری ادامه دارد. وی گفت
شرکت ها تلاش دارند که مقامات خدمات ضد انحصاری را با پایین آوردن نرخ اینترنت متقاعد سازند. شرکت ها امیدوارند که در نهایت مقامات راضی می شوند. امروز نخستین روز کاری بعد تعطیل نوروزی است و باید 2-3 روز دیگر انتظار شویم که جانب ها به توافق نهایی برسند.
قبلا شرکت های موبیلی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری رسما خواسته بودند که بالا بردن نرخ اینترنت را بازبینی و یا تا یکم می امسال به تاخیر گذارند. رجب علی محسدینوف، کارمند ریاست حمایت و رقابت خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، در مورد مذاکرات و اجرا نشدن قرار این نهاد جواب نداد. او خیلی کوتاه گفت که خیر نشد نشد، چی کار کنیم، و گوشی را گذاشت. در این میان وزارت عدلیه تاجیکستان در پاسخ به مراجعت انجمن شرکت های موبیلی گفت قرار خدمات ضد انحصاری برای سنجش و ثبت به این وزارت وارد نشده است. تا زمان تهیه این مطلب دریافت نظر مسئولان خدمات ضد انحصاری به این سوال که آیا اجرا نشدن قرار آنها از سوی شرکت های فراهم کننده اینترنت به همین موضوع ربط دارد یا نه، امکان پذیر نشد. 9 سازمان و نمایندگی از جامعه شهروندی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری طلب کردند که قرار بالا بردن نرخ اینترنت و گفتگوهای تلفنی را بیکار کند. برخی از همصحبتان رادیوی آزادی در دوشنبه گفتند حالا اینترنت به یک جزئی مهم کار و زندگی آنها تبدیل شده است و گرانی آن حتما به جیب ساکنان ضربه میزند. شیرعلی شریفوف، راننده تاکسی شرکت ایجن اکسپرس، روز 27 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت کار آنها اساساً به اینترنت وابسته است، زیرا توسط این شبکه جهانی فرمایش قبول میکنند. وی در این باره گفت:
اگر سه برابر قیمت شود، تاثیر کلام موده بسیار تاثیر میکنه، چون ما هر ماه همین 99 سومه که مثال پیشنهاد کرده بودن، همین هم حالا در یک ماه با ما دشوار است. هرانو ما نمیتونم همین با پر راگی در یک ماه هم طرف زندگی هم طرف اجاروی ماشین ده ما با پر را رسانده نمیتونم. درآمد ما از سوزشواری است، از اینترنت است، ها که بلند کشن ما دیگر کار با برآمده نمیتونم دیگر تنقیسی میکشم، ممکن که کار ما پرتویم دیگر نمیتونم این کار پیش برده.
از این قرار آنهای ناراضی هستند که فرزند و شوهر و نزدیکانشان در روسیه و کشورهای دیگر در مهاجرتند و بیشتری تماس ها توسط اینترنت موبیلی انجام می شود. در تاجیکستان بنابر ارزیابی های گوناگون از 15 تا 40 درصد اهالی از اینترنت استفاده می برند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم می گویند که در این کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوربین های نظارتی شهر بی‌خطر اکثر گداهای مرکزی دوشنبه را احتیاطکار و از نقطه های سرودن برای طلبندگی گریزان کرده است. در سه ماه اولی سال روان توسط این دوربین ها در شهر بیش از 700 طلبنده و آوارگر ثبت شدند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. مسئولین مرکزی شهری بی‌خطر حالت‌های طلبندگی را در شهر نظارت نموده به مقامات پلیس خبر می‌دهند. هدف از این اقدام هم کم کردن موارد طلبندگی در پایتخت گفته می‌شود. به تاکید مقامات، عملی گدایی هم یک نوع ویران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می‌شود و باید در پایتخت که شماری سیاحان و مهمانان زیاد است، چونین عمل به چشم نرسد. یک کارمند مرکزی شهری بی‌خطر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورت مشاهده طلبنده ها توسط دوربین های نظارتی به پلیس راه یا ناظران منطقه‌ای خبر می‌دهند تا آنها را از خیابان دور کنند. ظاهرا این اقدام حالا تنها نقطه های طلبندگی و شیوه آن را کمی تغییر داده است، اما به نظر تحلیلگران تلاش من و کم کردن تعداد طلبنده ها که اکثر آنها را زندگی و دریافت نان دهان به این عمل مجبور می‌کند راه درست حل مشکل نیست. خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز از روی ضرورت در خیابان های پایتخت از مردم پول میپرسند. این بار آنها برای جمع آوری پول تبابت فاطمه با گدایی برآمدند. فاطمه از بیماری شوش اذیت میکشد و دواهایی که برایش دکتر نوشته است گران است. این دو خواهر قبلا در کارخانه مخصوص نابینایان کار میکردند و به معاش خود زندگی را پیش میبردند. بعد از کار موندن این مؤسسه آنها به کوچه طلبندگی رو آوردند. میگویند با نفقه پول اینو چیز نمیتوانند روز خود را پیش برند.
هم کلیشکا میبروردیم، سکرشوات یک میبروردیم. خیلی همون کارخونی کمبینات بر بازیر نیست، بازیر کار نمیکنند.
راه رفتن برای این دو خواهر که پیش پای خود را درست نمی‌بینند مخصوصا در روزهای آفتابی مشکل است، اما در یک نقطه نشسته پول پرسیدن هم نمی‌توانند، زیرا پلیس با سراغشان می‌آید.
جنگ می‌کنند، جای جمعیتی به ممکن نیست.
این دو خواهر می‌گویند اگر مثل سال‌های قبل با کار تامین می‌شدند، ضرورت برای به چشمان نابینا به کوچه‌های شهر برآمدن نمی‌ماند. بی‌بی هاجر سفر وی 50 ساله هم توسط طلبندگی زندگی خود و یک فرزندش را پیش می‌برد. بی‌بی هاجر می‌گوید باری آخر دو هفته پیش میلیسه‌ها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردن.
چند بار بردن از پیش پریوم این محکم کردن، خیلی چکو کنن، دزی کنن، نه نشخن، چکو کنن، چکو کنن دیگر. پینسه من بگیرم 170 سومو با سغیر پلی دخترم 170 سومو دیگر، هیچی نمیشم.
بی بی هاجر حالا مثل اکثر راننده ها همه راههایی را که دوربین های نظارتی ثبت شده اند میداند و کوشش میکند به چشم دوربین نافتد.
او پیش کامیرو دانا میدونیم جودم میشنم هم جودم نمیمونم.
شماری دقیقی افرادی که در خیابان های شهر به طلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در سه سال اخیر دوربین های نظارتی مرکز شهری بی خطر مثل خواهران فاطمه و زهرا و بی بی هاجر بیش از 5000 طلبنده و آوارگردان را مشاهده و ثبت کرده است. هرچند هیچ قانونی در تاجیکستان رسما طلبندگی را منع نکرده است، اما در شهرهای این کشور تلاش می شود تا تلبنده ها از خیابان ها دور شوند. چند سال پیش شهردار دوشنبه سفارش داده بود تلبنده های دوشنبه روی خط و سطح زندگی آنها آموخته شود. دستور نظارت حالت های گدایی توسط دوربین های شهری بی خطر هم سال 2017 داده شده است. اما اکثر ساکنان بر این باورند که منع کردن عملی تلبندگی توسط نظارت و جریمه بندی راه حل نیست. چمن یک ساکن دوشنبه میگوید اگر شرایط زندگی مردم خوب می بود آنها به هیچ وجه در گرما و سرما گدایی نمی کردند.
ما دیدگیم ای دستش گرفته ام خیلی کدوه تن پراوینه ای خیلی نیست و شرایط داشته باشد دیوانه نیست دمو زمستون دمو خنکی وای کودکش قتیمه بیاید اوجا باید اول شرایط وای را معیا کردن در کار.
اما آنها هم هستند که اقدام ها برای دور کردن افراد تلبنده در مرکز شهر را درست می دانند.
یک اون آدم خارجه بیاید چی میگن؟ میگن که اخی احوال بین ای باید بین درست کار نخزایی.
در مجموع به گفته مصاحبان ما تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم جای کار ندارند مشکلی تلبندگی باقی میماند.
ورزشکارانی تاجیک در جام جهانی آید به قایقرانی در بایدر کبکنای در هندوستان 3 مدال گرفتند. باشگاه CSKA پامیر دوشنبه برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. بازی برای سوپر جام تاجیکستان روز 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در جام بازی جهانی آید به قایقرانی در بایدر کبکنای که از 23 تا 25 مارت در شهر بهاپالی هندوستان دایر گردید 3 مدال، یک نشان طلا و 2 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه ورزشکاران 14 کشور 3 قاره اروپا، افریقا و آسیا شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشکار نمایندگی کرد. شهریار دمینوف در کنای یک نفری به مسافه 500 متر صاحب مدال طلا گردید و اینچنین در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشت. شهریار دمینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبیل زاجان میباشد و نادر سفروف. آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
مدال دوم برنجی را ظاهر جان نبیف و نور محمدی طاهر در بایدرکه دو نفری به مسافه 500 متر به دست آوردند. خبری دیگر، باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که در بازی نهایی دسته استرفشن شهری استرفشن را از روی سلسله پنالتی شکست داد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. زمانی اساسی بازی نهایی که در ورزشگاه بهارستانی شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. حساب را شادیبیک غفورف حملگر CSKA پامیر در دقیقه 32 باز کرد. گل جوابی را نسیم رسولوف بازیگر استرفشن در دقیقه 79 به ثمر رسانید. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. قهرمان این دیدار دروازه‌بان CSKA پامیر محور سلیمانوف که دو توپ از پنالتی زده بازیگران استرفشن را برگرداند نظامیان را غالب نمود. CSKA پامیر با جام لیگ فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده شد. برای جای سوم دسته خوجند شهر خوجند بر تیم پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را دلشاد بازارف در دقیقه 37 زد. در جام لیگ فوتبال تاجیکستان که از 16 تا 24 مارت در شهر گلستانی ولایت سوخت در میدانهای آسایشگاه بهارستان و مرکز تعلیمی بانک ملی کشور دایر گردید 9 دسته 7 باشگاه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان منتخب نورسانی زیر 17 ساله کشور اینچنین دسته آلغه بیشکک قرغیزستان شرکت داشتند. و خبری آخرین، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 29 مارت ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. در بازی برای جام عالی که امسال برای بار دهم دایر می‌گردد، دسته استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور مبارزه می‌برند. باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بار دهم برپا می گردد. قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال 8 بار سوپر جام تاجیکستان را صاحب شده است. سال گذشته دسته استقلال در بازی برای سوپر جام بر تیم خوجند با حساب 3-2 غالب آمده بود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. ورزشگران تاجیک در جام بازی جهانی آید به قایقرانی در بایدرک بکنای که از 23 تا 25 مارت در شهر بهاپلی هندوستان دایر گردید، 3 مدال، 1 نشان طلا و 2 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه ورزشگران 14 کشور 3 قاره اروپا، آفریقا و آسیا شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشگر نمایندگی کرد. شهریار دمینوف در کنای یک نفری به مسافه 500 متر صاحب مدال طلا گردید. وی اینچنین در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشت. شهریار دمینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت به بازی المپیک.
مدال دوم برنجی را ظاهر جان نبیف و نور محمدی طاهر در بایدرکی دو نفری به مسافه 500 متر به دست آوردند. ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی یادبود آناتولی خارلامپیف پایه‌گذاری گوشتی سامبو که در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو برگزار شد، 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که جام جهانی سامبو حساب می‌یابد، حدود 200 گوشتیگیر از 3 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشگر، خوشقدم خسروف و فیض‌الدین عبداللهیف، اوید به سامبوی ورزشی، بختاور عبداللهیف و سربان لطیپوف در نمود سامبوی رسمی نمایندگی کردند. قهرمان فعلی جهان خوشقدم خسروف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو و بختاور عبداللهیف در سبقت سامبوی رسمی در وزن زیر 100 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. ولی فیض‌الدین عبداللهیف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 90 کیلو و سربان لطیپوف در سبقت سامبوی رسمی در وزن زیر 62 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف بازی دومش را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با تیم میزبان ازبکستان انجام داد. این بازی شام سه‌شنبه 26 مارت در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند بدون گل به پایان رسید. فوتبال بازان جوانی تاجیک در نخستین بازیشان تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بودند. به این ترتیب در گروه F دسته های ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب ازبکستان جای اول را کسب نموده به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. ولی منتخب تاجیکستان که در جای دوم قرار گرفت، اینچنین منتخب هندوستان که در هر دو بازی شکست خورد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. غالبان 11 گروه قطر، بحرین، عراق، امارات متحده عرب، اردن، ازبکستان، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام، اینچنین چهار دسته جایهای دویمی گروه ها که نتیجه بهتر نشان دادند، استرالیا، ایران، سوریه و عربستان سعودی، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که ماه ینور سال 2020 در تایلند برگزار می شود، راحت گرفتند. منتخب تایلند به حیث کشوری میزبان در مرحله نهایی شرکت می ورزد. باشگاه ЦСКА پامیر دوشنبه که در بازی نهایی دسته استرافشن شهری استرافشن را از روی سلسله پنالتی شکست داد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. زمانی اساسی بازی نهایی که در ورزشگاه بهارستانی شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شد، با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. قهرمان این دیدار دروازه‌بان ЦСКА پامیر محور سلیمانوف که دو توپ از پنالتی زده بازیگران استرافشن را برگرداند، نظامیان را غالب نمود. ЦСКА پامیر با جام لیگ فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده شد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 29 مارت ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. در بازی برای جام عالی که امسال برای بار دهم دایر می‌گردد، دسته استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور مبارزه می‌برند. باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بوری دهم برپا می‌گردد. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر می‌کنند و معرکه‌های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می‌گیرد. عالم صحه‌ی ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، می‌گوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه‌های تاریخ و رسم‌های دیوارهای یادگاری‌های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین‌های قدیمترین دنیا به حساب می‌رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می‌دونستیم در دوره‌های آیین زردشتی، در دوره‌های اوریایی‌ها، جشن نوروز، جشن مرگون، جشن ساده که می‌گذشت، به همین چورابینی‌ها، به این معرکه‌های ایدی، همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می‌گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا آمد، پسر بچه می‌شد، به همین نمود گوشتین آنها تربیت می‌نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنند یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتی گیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و نوحیه ها میگذارند، از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است، همون گوشتینی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتینی ملی پهلو است، خال ها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایی های من امید توی ها و مرک های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است، چونکه به همه خلق معقول است و هم امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشد، نه که در توی ها من در ازبکستان هم همی خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مسایف، مربی ورزیده تاجیک، میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پس پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزول همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزول به میدان میبر آمدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندیشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپی گردیده است، سراول با گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی با بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرف مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بزی که شرطن اگر بز گوییم، بز در آنجا حضور دارد و به جای بز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35-40 کیلو است عوض نمایند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور می سه یک داور دیگه در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بزکشی را اداره می کند و در مبین جای بزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و به صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک اوید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدرова ساکن شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردن، فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سر نو زن تاجیک، دختر تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگ درونی داشتن لازم است، یک محبت به اسب داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحیدف ابراز داشت که بغیر از گوشتی و بزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی های مختلف مردمی برگزار می شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند. حتی با بازی های مرغ بازی و کاوگ بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف عادت های مردمی ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک باد گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکارانی تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.